के پاس. سلام به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر از مسدود ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان انتقاد کرده است. ای دربار مسئول بخش زنان در این سازمان گفت به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این کشور باید اجازه داده شود که به مکتب بروند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سیوم ماه حمل گفت مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران تا اطلاع بعدی بسته خواهد ماند. این اعلام طالبان در داخل و بیرون از افغانستان واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته است. ترکیه دیروز حدود 230 تن از مهاجران غیرقانونی افغان را به کابل فرستاد. خبرگزاری آنادولو ترکیه گزارش داده که این مهاجران در یک پرواز چارتر از ولایت مالاتیا به کابل انتقال داده شدند. مقام‌های محلی طالبان در هلمند می‌گویند 5 تن را به اتهام کشتن یک مرد در این ولایت دستگیر کردند. حافظ راشد هلمندی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند گفت این مرد به نام نوروز خان 3 هفته پیش اختطاف شده بود و آدم روایان پس از گرفتن پولش او را کشتند. ولایت‌های مختلف افغانستان در این اواخر گواه رویدادهای مشابه بودند و دلیل عمده آن افزایش فقر و بیکاری خوانده شده است. مقام‌ها می‌گویند که آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا دیروز یک شنبه از کیف پایتخت اوکراین دیدن کردند. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین این اولین سفر مقامات ارشد آمریکایی به اوکراین است. با گزارش خبرگزاری رویترز بلینکن و آستن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دیگر مقام‌های بلندپایه آن کشور ملاقات کردند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از ارائه جزئیات در این باره خودداری کرده است. و ایمانوئل ماکرون برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شد. مارین لوپن رقیب راست افراطی و شکستش را در انتخابات پذیرفته است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان ماکرون و لوپن دیروز برگزار شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. پیش از نشر برنامه موسیقی برخی از گزارش های خبری را داریم. ترکیه بیش از 200 افغان را اخراج کرده و به کابل برگشتانده است. به اساس گزارش این افغانها در پرواز چارتر به کابل انتقال داده شدند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
مقامات ترکیه میگویند که با مهاجران غیر قانونی با جدیت برخورد و آنها را از کشور اخراج می کنند. آژانس خبررسانی آنادولو گزارش داد که 227 تن از افغانها که غیر قانونی به ترکیه رفته بودند از ولایت مالاتیا در شرق این کشور روز یکشنبه به کابل فرستاده شدند. ریاست مهاجران ولایت مالاتیا میگوید که تاکنون در مجموع 681 نفر را در پروازهای چارتر به افغانستان فرستادند. مقامات ترکیه میگویند که مهاجران غیرقانونی را برای مدت کوتاهی در کمپ‌ها نگهداری و سپس به کشورهای اصلیشان می‌فرستند. مالاتیا در شرق ترکیه موقعیت دارد و چندین کمپ این ولایت مملو از مهاجران غیرقانونی افغانند. یک برگه معلوماتی توقیفگاه‌های مهاجران در اینترنت به نام Global Detention Project میگوید که ترکیه در سرحدات، مناطق شهری و میدان‌های هوایی خود بیش از 2000 مرکز برای پناهجویان دارد. این برگمی افزاید که ترکیه برای جلوگیری از ورود افغانها در سرحدات مشترک خود با ایران یک دیوار 300 کیلومتری بنا کرده و تدابیر امنیتی خود را شدت بخشیده است. گزارش ها می رساند که پاسداران سرحدی ترکیه و ایران به سوی مهاجران غیر قانونی افغان تیراندازی و در صورت دستگیری آنها را لتکوب می کنند. بعد از حاکمیت طالبان صدها هزار افغان کشور خود را ترک گفته و روزانه هزاران نفر با عبور از مرزهای غربی داخل ایران می شوند. اکثریت آنها می خواهند که از طریق ایران و ترکیه به اروپای غربی بروند. مقامات ترکیه میگویند که در حال حاضر 4 میلیون مهاجر اکثریت از سوریه، عراق، افغانستان و دیگر کشورهای شرق میانه در این کشور به سر میبرند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز 12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مقامات نهادهای نظامی پاکستان بار دیگر میگویند که ادامه فعالیت تندروان موصل از خاک افغانستان زده آن کشور نگرانشان کرده. اداره ارتباطات عامه اردوی پاکستان به رسانه‌های پاکستانی گفته است در وزیرستان شمالی سه نظامی بر اثر شلیک از خاک افغانستان توسط شورشیان موصل کشته شدند. طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند.
در این ویدیو دیده می شود که شماره از نظامیان پاکستانی به دست طالبان پاکستانی افتادند. این ویدیو را یکی از باشندگان ولایت خوست نزدیک به مرز وزیرستان شمالی به رادیو آزادی فرستاده و ادعا می کند که ناوقت روز شنبه در ساحه تحصیل خانه وزیرستان شمالی میان نظامیان پاکستانی و TTP طالبان پاکستانی درگیری صورت گرفته است. این مهاجر وزیرستانی بر شرط ننوشتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
در ساحه دواگر و غلام خان که آن سوی مرز است میان نظامیان پاکستانی و طالبان پاکستانی درگیری صورت گرفته که دو پسته امنیتی نظامیان پاکستان را تصرف کردند.
این شخص میگوید یک آدم عادی است و چشم دیدش را با رادیو آزادی شریک ساخته است، اما کدام منبع مستقل تا هنوز این ویدیو را تایید نکرده است. این در حالی است که پاکستان بار دیگر ادعا کرده است که فعالیت‌های در برابر نظامیانشان از خاک افغانستان انجام می‌شوند. رانا ثناءالله خان وزیر امور داخلی پاکستان در صفحه توییترش نوشته است این گونه رویدادها قابل پذیرش نیستند و برای جلوگیری فعالیت‌های هراس‌افغانی باید هر چه زودتر اقدام صورت گیرد. در همین حال اداره روابط عامه ارتش پاکستانی یا ISPR بر رسانه‌های پاکستانی گفته است که سه سرباز پاکستانی در نتیجه حمله روز شنبه طالبان پاکستانی از خاک افغانستان در وزیرستان شمالی کشته شدند. به اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، اداره عامه ارتش یا ISPR گفته است پاکستان استفاده هراس افغانان را از خاک افغانستان بر فعالیت‌های ضد نظامیان این کشور به شدت نگاهش می‌کند. این اداره گفته است که انتظار دارد حکومت طالبان در آینده اجازه چنین فعالیت‌ها را ندهد. تلاش کردیم تا دیدگاه تازه مقام‌های حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگویانشان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد گفته بود از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده نشده و نه هم استفاده خواهد شد. اردوی پاکستان در حال بعد تازگی کشته شدن سه نظامیش را گزارش می‌دهد که هفته پیش نیز 8 سرباز پاکستانی در دو رویداد جداگانه در وزیرستان شمالی در پی حمله طالبان پاکستانی TTP کشته شدند. پس از آن ارتش پاکستان بر ولایت‌های خوست و کنر بمباردمان هوایی انجام داد که نزدیک به 50 تن کشته شدند و بیشتر از 20 نفر زخم برداشتند. این بمباردمان واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت.
اکنون میشنوید که بندر اسلام قلعه دو قرون که به دنبال تنش میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی بسته شده بود دوباره گشوده شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
مقامات ایران گفتند که بعد از گفتگوی سازنده با طالبان در سرحدات بندر دوقارون اسلام قلعه بعد از ظهر یکشنبه دوباره گشوده شد. این بندر به دنبال برخورد سرحدی روز شنبه میان طالبان و نیروهای مرزی ایران مسدود شده بود. طالبان با نشر یک ویدیو گفته بودند که نیروهای ایرانی داخل خاک افغانستان شده و آنها یک واسطه و چندان آنها را متوقف کردند. ولی مقامات ایرانی گفتند که طالبان می‌خواستند که بدون هماهنگی با جانب ایرانی در نزدیکی سرحد یک سرک بسازند و از آن جلوگیری شد. ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران گزارش داد که طرفین بعد از بروز نزاع با هم گفتگو کردند و بالاخره موافقه شد که سرحد دوباره گشوده شود. ایرنا از قبل مرتضی مجردی رئیس ترانسپورت زمینی ولایت خراسان رضوی گزارش داد که بندر دوقارون اسلام قلعه بر روی رفت و آمد وسایط ترانزیت تجارتی و مسافربری باز است. با اینکه وزارت دفاع حکومت طالبان درباره مسدود شدن این بندر کدام تبصره نکرد، ولی نماینده خاص ایران برای افغانستان با اشاره به این واقعه از طالبان انتقاد کرد. حسن کاظمی قومی طالبان را به سرکسازی بدون هماهنگی متهم کرده گفت که نیروهای سرحدی ایران مانع این اقدام شده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یازده و ده دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. شماری از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان برای نخستین بار پس از ترک کشورشان بازی را با یک تیم محلی در استرالیا برگزار کردند. این بازی که دیروز برگزار شد با تساوی 0-0 پایان یافت. اعضای تیم بانوان میگویند که از این بازی تجربه خوب گرفتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
گروه از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بازی را در ایالت شرقی ویکتوریا یا استرالیا روز یکشنبه با یک تیم محلی برگزار کردند. ورزشکاران افغان میگویند که تجربه خوب را در این بازی کسب کردند. نیلاب که کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در استرالیا است، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که میخواهند به سایر بانوان افغان پیام بدهند که طالبان نمیتوانند مانع از ورزش آنها شوند.
تنها با خود مبارزه نمیکنیم، بلکه افغانهای که در افغانستان دختر خانمایی که مانده برای اونا ما مبارزه میکنیم تا بفهمن اینجا آمدیم استاپ نشدیم.
فاطمه ورزشکار دیگر افغان میگوید که از مردم و دولت استرالیا سپاسگزاری میکند که زمینه ورزش را برای آنها فراهم کردند. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 24 اسد سال گذشته چندین کشور برای انتقال بانوان ورزشکار همکاری کردند. استرالیا هم از کشورهایی بود که با این بانوان و خانواده هایشان کمک کرد تا به آن کشور منتقل شوند. جف آپکینز مربی تیم فوتبال مالبورن ویکتوری است. او با تحسین از بازی یکشنبه تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گفته که باید کس مانع ورزش دختران و زنان نشود. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در جریان دو دهه زنان و دختران افغان در رشته های ورزشی پیشرفت کردند. آنها هم سالا در رقابت های مختلف در داخل و بیرون افغانستان اشتراک می کردند. بانوان ورزشکار حتی در رقابت های بین المللی المپیک چندین مرتبه حضور یافتند. اما اکنون اشتراک آنها در همه رقابت های ورزشی در داخل و بیرون افغانستان ممنوع شده. بسیاری از بانوان ورزشکار میگویند که با وضع محدودیت‌های جدی بر آنها امیدهایشان به یأس مبدل شده است. اما ورزشکاران مانند نیلاب و فاطمه در استرالیا میگویند که به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند تا برای بانوان افغان مانند دختران و زنان سایر کشورها حق ورزش داده شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود. اما اکنون امانوئل مکرون رقیب راست افراطیش مارین روبن را در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شکست داد و برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. دور دوم انتخابات میان مکرون و لوپن دیروز برگزار شد. بیشتر از سلطان محمد سرور میشنویم.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با پیروزی در انتخابات روز یکشنبه برای بار دوم رئیس جمهور این کشور شد. وی توانست که رقیب خود در دور دوم انتخابات را به راحتی شکست دهد. مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی شکست خود را پذیرفت. هواداران رئیس جمهور مکرون که در یک چوک در نزدیکی برج مشهور ایفل در پاریس جمع شده بودند، خبر پیروزی وی را با شور و هیجان استقبال کردند. اما حامیان مارین لوپن با شنیدن خبر شکست وی مایوس و سراسیمه شدند. خانم لوپن گفت که نتایج بی سابقه ای که در یک انتخابات ریاست جمهوری به آن دست یافت در ذات خود یک پیروزی است. وی افزود که در انتخابات پارلمانی ماه جون در برابر مکرون مبارزه می کند. نتایج ابتدایی انتخابات نشان داد که رئیس جمهور مکرون به 57 تا 58 فیصد آرا دست یافته است. بسیاری چپگرایان برای اینکه از پیروزی خانم لوپن جلوگیری کرده باشند به مکرون رأی دادند. اولاف شولز صدر اعظم جرمنی در توییت خود با تبریکی برای رئیس جمهور مکرون که حامی اتحادیه اروپا است گفت که وی خوشحال